مختلفي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي ان ا کې مشکلات و، یعنی ځینې ناروغان چې د دوی د جنیټیک مشکلات پر اړه درلودل، هغه به د چی کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي، چې هغه د ځینې کوچنیان چې و نخامیه غوده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته چی کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا طبي کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې ساسه نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده، جینیټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي؟ دویمه پوښتنه، د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي؟ او درېیمه پوښتنه، په نباتاتو کې د جینیټیک انجینري واضح کړي. سیس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده امریکا شواهد در دست دارد که نشان می دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 18 اسد گزارش داده است که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش ها در باره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلو وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاع ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته است که فرد به نام حبیبی با تابعیت آمریکایی نزد آنها در بازداشت نیست. فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ 4 روزه ماه می با پاکستان 5 جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردند. مارشال ای پی سنگ این اظهارات را روز شنبه 18 اسد در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیات از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره‌های پاکستان را سرنگون نکرده است. در ماه می پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی جویانه پاکستان روبرو شد. این جنگ 4 روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یکدیگر شدند. مقام‌های هندی هفته گذشته گفتند که 3 فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتند. ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع‌سلاح گروه شبه نظامی حزب الله که از سوی تهران حمایت می شود مخالفت کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع‌سلاح حزب الله مخالف است. کابینه لبنان روز سه‌شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرح برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند، اقدامی که به معنای خلع‌سلاح حزب الله تا پایان امسال خواهد بود. روز چهارشنبه گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت هر گونه تصمیم گیری درباره خلع‌سلاح مربوط به خود حزب الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می کند اما مداخله نمی کند. اظهارات او ساعت پس از آن مطرح شد که حزب الله تصمیم کابینه را گناه بزرگ توصیف کرد. دولت لبنان خلع‌سلاح را بخشی از اجرای توافق آتش‌بس می‌داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله امضا شد. و ده ها هزار نفر در تلوه علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه 9 آگوست ده ها هزار نفر در تلوه علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان ها آمدند. این راهپیمایی توسط انجمن از بستگان گروگان هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدند برگزار شده بود. خانواده های گروگان ها نگرانند که عملیات برنامه ریزی شده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد. روز جمعه کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با طرحهای برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد. اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان ها در مناطق خارج از کنترلش نگهداری می شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد. مقام های اسرائیلی برآورد می کنند که 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود 20 نفر از آنها زنده اند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در هفته اکتبر 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس منجر به کشته شدن بیش از 61,000 نفر شده است. فشارهای بین المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح در حالی که نگرانی ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است شدت یافته است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نبات و تخمدار صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استگما قرار میگیرند که به این عملی گردافشانی میگویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردافشانی به چند قسم صورت میگیرد، گردافشانی خودی بود، گردافشانی متقابل و همچنان گردافشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عوامل گردافشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردافشانیشان صورت میگیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار می باشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار می باشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم، گفتیم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول می باشه که حاصلات زراعتشان عبارتند از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی میباشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم میباشد. که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده میباشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع میباشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکک که در اکوسیستم آبی، جهیل ها، دریاها و غیره شامل می باشد و در اکوسیستم خشکک جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای اکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای اکوسیستم بدون واسه یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد که در قدم اول میایم از نور شروع میکنیم. نور یکی از منابع انرژی میباشد که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده میباشد، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه میکنند که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت میگیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری میباشد به انرژی کیمیایی تبدیل میکند. پس از این لحاظ این نور است که منابع انرژی و حیاتی موجود زنده میباشد. عوامل دیگر حرارت میباشد که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارد که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فاکتور دیگر حیاتی اکوسیستم آب میباشد که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمیباشد. چی حیوانات چی نباتات تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشد که جزء مهم اکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشد. چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود و از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا خاک هم یکی از عوامل های خاص فیزیکی اکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در اکوسیستم هر یک نقش های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را میایم میخوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات میکنند که از لحاظ بیولوژیکی اکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصل‌های گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدن: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امی سی گروپ را حالی میاییم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد که این مثال با ما این را به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارند که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنند که باکتریا یکی از مثال های خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشد که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام می شود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر می گذارند. خب شاگردان عزیز با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم. میایم با زنجیر غذایی آشنا می شیم و اهمیت و تاثیر آن بر اکوسیستم چی می باشد؟ خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علف ها به توسط عملی ترکیب زیایی رشد و تکثر میکنه. بعد از اون علف ها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که و ها به هر دلیل میمیره جسدهاشان تجزیه میشد. توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیره که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان می‌دهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده می‌شود. خب تفاوت زنجیره غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده‌تر است و شامل تعاملات مختلف می‌باشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع فصل ایکولوژی می باشه که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن می باشه، که ایکولوژی علمی می باشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار می دهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند، که ایکوسیستم بدون وست یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی، که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم بدون نوع می باشند. یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد، که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره، که در قدم اول با نور با آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند، که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت یک فاکتور مهم و تاثیر کننده ایکوسیستم می باشد، که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد، که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی می رود، و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده ایکوسیستم می باشد، که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. و راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچون آب هوا هم جزء مهم ایکوسیستم می باشد، که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب زیایی وجود کاربن دی اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم، که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده ایکوسیستم می باشد، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازند و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشند از زمین خاک تغذیه می کنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم، که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشند، که به سه بخش تقسیم شدن: تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان، که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند، که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران، که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا لفاران تغذیه میکردن، که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خوران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تجزیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره، که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه، که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردونه، که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم، که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه، که این ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده دیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیره غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه، بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه، وقتی که حیوانات مرد بعد از مرگشان توامی جسد های حیوانات توسط موجودات دیگر تغذیه میشه که دیگه مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبت های داشتیم که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز، میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدونم که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت میباشد: آیکولوژی چیست؟ سوال دوم: زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم: ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم: عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم: زنجیر غذایی و شبکه غذایی چی تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز، این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نام های علمی نسبت به نام های معمولی توجیه داده شد، که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نام های مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نام های علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نام های علمی تغییر نمی خورد. نام های مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نام های علمی هیچ وقت تغییر نمی خورد، چون که نام های علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمی خورد. بعد از سویه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را با وجود می آید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتری ها یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جان های دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جان های دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد می کنند، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارند و باکتری ها به دو علم تقسیم شدن، آرک باکتری و یو باکتری. آرک باکتری این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها که اکثر زنده جان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن، این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. بعد دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتوستا میایم صحبت می کنیم. پروتوستا موجوداتی هستند که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی می کنند، که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت ها می باشه، که پروتوستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره به نام پروتوزوا نامیده می شه، و پروتوستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد به نام الجی نامیده می شه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت می کنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشه، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است، یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم، که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میاییم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها رو خواندیم، که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زنده جان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود، که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنن، که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود، که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن و بعضی دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستن در وجودشان خاصیت های حیوان هست به نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتوستا هایی که نبات مانند هستن در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا، عالم فنجی را به خانش گرفتیم. گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر موجودات توسط سپورها میشه که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن که مثال خوبش سمارق میباشه که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستن، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هایشان علاوه ای که غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره و این موجودات غذای خود را خودشان می سازن که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند می سازن که این مواد غذایی عالم نباتات می باشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم. گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی می باشن که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستن و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که از دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنن. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خو از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشن، که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها در ها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان هم این میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتریاها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر نوشته میکنین که عالم باکتریاها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتوستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتوستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید دهی که در چگونه محیط یا رشد میکنند و در چگونه محیط یا تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتوستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتوستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتوستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتوستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم رو به خانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر فصل که در داخل فصل تمرینات و سوالهای فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوالها و سوالهای آخر فصل حل کنین شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموع یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون ترشح یا هم افراز میکنن. بعد از راجعه به غده هایپوفیز هم نخامیه صحبت های داشتیم که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت تزی برابر یک دانه نخود می باشه که امی غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم. گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشوری گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه که همین غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب ازی میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت بگیره و در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جلد میشه و همچنان اگر در کلانسالان مقدار این هورمون تایراید زیادتر افراز شود باعث از این میشه که امی شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شود. بعد از راجع به غده پاراتایراید صحبت هایی داشتیم که غده پاراتایراید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایراید موقع داشتن که هورمون پاراتایراید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون کلسیم کم میشد هورمون پاراتایراید افراز میشد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایراید باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. دران میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه الا هورمون های جدار میده و اما میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فوق کلیه چی میباشه یا هم اندرنال گلنز چی میباشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری میباشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز که شرایط جنگ گریز وقتی میباشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما می باشه اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه و قسمت قشری ازی هورمونی را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم امی سرعت عملکردشان خیلی زیاد میشه که باعث نمی عمل هورمون نادرنالین میباشه. خب حال میایم با غده های جنسی هم سکشوال گلنز آشنا میشیم که سکشوال گلنز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصیه ها و همچنان گامت ها این تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز می کنه که فعالیت های سیستم تکثری و خواص جنسی را تنظیم می کنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را تشریع هم افراز می کنه. ماین که هورمون استروژن در زنان باعث از این می شه که زن به بلوغیت برسه و به روز صفات جنسی زنانه می شه، و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن رحم برای حملگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث از این میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را برای حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمو کنه. و همچنان هورمون تستوسترون که هست توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پستان های امی مرد بزرگ میشه، که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت مهار از مشخصات امی افراز هم ترشح هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا بشیم که غده پانکراس چیست. پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثنی‌عشر در زیر معده قرار داره و از دو نوع نسج ساخته شده. یکی انساج که انزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه، و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان را افراز هم تشریح مینمایه. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا بشیم که انسولین چیست. هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلیکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه. که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه، مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید، که در مراحل ابتدایی میتوان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه، البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه دچار تشنگی میباشه و آب زیاد مینوشه، که از اثر از این میتونه دفع ادرار زیاد شه و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر میشه، بی‌حوصله میشه و قدرت دید از این کمتر میشه. بعد از این هورمون گلوکاگون میباشه. که هورمون گلوکاگون چی میباشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین عمل میکنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. انسولین خو سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد، ولی گلوکاگون که از سطح گلوکوز را در خون بالا می بره. بعد از اون می آییم راجع به هورمون های جدار معده و اما آشنا می شیم که هورمون های جدار معده و همچنان اما چی می باشن. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن، که مثال خوب از این گسترین است، که گسترین هورمونی است که در جدار معده تولید می شه و سبب از این می شه که ترشح تیزاب نمک در معده تحریک شه، یعنی در معده تیزاب نمک ترشح هم افراز شه. وقتی که محتویات معده به امای کوچک میرسه، هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود، که این با ختم جلسه امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه، که امروز ما راجع به غده های فوق کلیه صحبت کردیم که این غده ها در بالای هر گرده چسبیده می باشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه، که این غده ها از دو بخش ساخته شده، که بخش مرکزی و بخش قشری می باشه، که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین می باشه که هنگام ترس و هیجان افراز میشه، و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که امین نیروی جسمانی بالا بره. بعد از راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خسیر ها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه، که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خسیر ها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث از این میشد که امیرحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از او هورمون تستوسترون را خواندیم که توسط خسیر ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معینی کمتر ترشح شود خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شود یا هم کم شود خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمای هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنایش قرار داره، زیر میده البته قرار داره و از دو نوع نس ساخته شده که یکی از او انساج است که انزیم هضمی را افرازی هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دوم از اون نوعی بود که انساجی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه. که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که میسات گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلوکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جای در جگر ذخیره کنه، که ارگا امی مقدار انسولین کم شوه مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا هم امی انسان دچار مرض شکر میشه که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از امی پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت امی مرض را کمتر کرده میتونیم، که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه ولی در مراحل نهایی امی شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه، که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشین هورمون انسولین بود، که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره، که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد ولی گلوکاگون کس یا هم گلوکوژن کس می سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. بعد از او را آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره، که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که امی تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه و وقتی که محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سکریتین وجود داره که در اونجا ترشح میشه یا افراز میشه، که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اساره هضمی را افراز نمایه. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. می بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب میام راجع به درس امروزیتان چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن از او کارخانگیتان شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خوب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلند را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخرم، هورمون جدارهای میده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و همچنان در پالی از کارخانگیتان شما باید سوالای که در آخر فصل آمده، یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به وراثت و صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجربه خیشی مطلب را دریافت کرد که تنها وقتی میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین، یعنی از پدر مادر به فرزندان برس میرسه، که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفاتی که برس میرسه جن میگوید، که هر جن دو حالت متبادل داره، که یکی به نام علیل خاص و که هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از او راجع به این صحبت های کردیم که فرضی های مندل چیست، که فرضی های مندل به چهار نوع بود، که یکی ای بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کپی از جن، یکی از مادر و دیگر از پدر، دریافت میکنه، و اون فرضی دومی بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومی بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه، ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر افرزی چهارمی بود که مندل به یقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه، بالای جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از او راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم، که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزریج پیدا کرد، که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویر یاد شد. بعد از او راجع به امتحان تزریج صحبت های داشتیم، که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزریج کنیم، که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم، که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزریج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم، که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیتان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارثی می باشه، و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، فرض کنید که ما میخواییم که چگونگی برس رسیدن صفت خاص مثلا خضری که است یا هم البینو یا سفیدی همه موهای بدن که از هنگام تمالد میباشه، این را ما میخواییم که بررسی کنیم، که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص جنتیکی که به نام پیدیگری یا هم شجره نامه ارثی یاد میشه کار بگیریم، که از این شجره نامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا هم ژنتیکی استفاده میشه، و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیر و چقدر میباشه امیر به ما معلوم کنه، که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپ شون نشان دهنده مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفت خضری ناخالص باشه، فنوتایپ از اون نشان میده که صفت متذکره ده او نمی باشه، بلکه ممکن می باشه که او صفت را به فرزندان خود منتقل کنه، که به این شخص ناقل خضری میگه که اشخاصی که خضری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه، و می خاطر موها و همچنان پوست و چشمای از وا بدون رنگ می باشه، که بعضی از حیوانات نیز خضری می باشن، که دانشمندان علم ژنتیک از شجره نامه ها استفاده کرده و معلومات مربوط به صفات وابسته به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا ناخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت بارزیت صحبت های می داشته باشیم، که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز، مندل که بود حالات مختلف صفات نبات و مشنگ را مورد بررسی قرار داد، و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند، که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه او را انکشاف دادن. خب قبل از بیان یک چیز را در نظر بگیریم. شاگردان عزیز شما یک تصویر را در نظر بگیرین که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما میخواین که او را دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما میگیرین به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین شما چندین بار می قطعات مختلف را انتخاب میکنین و او را با هم یک جای انجام میدین و او را یک جای میمونین تا می تصویر مکمل شه. دانشمندان هم تو دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم تیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجربه خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود. مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا F1 باید یا سفید یا هم ارغوانی می بود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط می باشه. بعد ها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست بلکه دیگر عوامل نیز دخیل می باشه که او را میایم حالا انشاءالله مطالعه می کنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی یه چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتی که هیدروزایگوس می است او نبات دیگری که هوموزایگوس است ایره میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ با پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ و پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه فنوتایپ نبات هیدروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید یعنی پی کوچک و پی کوچک و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هیدروزایگوس است پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت وسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه که در نتیجه حالت سیومی به وجود میاد که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا ذکر کردیم تعداد کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان این می کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی میسیس تولید میکنه و جنس مونث دو کروموزوم اکس داره که تنها یک نوع گامیت را تولید می نماید که اگر گامیت اکس یا هم مونث یا مادر با گامیت اکس مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونث و اگر گامیت اکس مونث با گامیت وای مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به صفات ارثی وابسته به جنس صحبت می داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مغز میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما میدانیم جنها روی کروموزوم ها واقع هستند. پس بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط می جنها کنترل میشه که صفات فوق را وابسته به جنس میگویند. مگس میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان به رنگ سفید می باشه که فنوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینه که طوری که در می شکل دیده می شه کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیل نداره یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره. بس به می خاطر در منابع پونت فاق وای تنها آمده و مورگان مگس میوه مذکر با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکس با علیل آر می باشه ایره تزویج کرد که تمام نسل یا F1 دارای چشمان به رنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن با امی یا F1 را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در F2 یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در مشکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه. البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیز میباشه تمام نوزادان مذکر دارای چشمان سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونث به دست میآید که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونث دارای چشمان سفید نیز به دست آورد که زمانی که این مگس مونث را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد در نسل بعدی تمام جنس مونث دارای چشمان سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشمان سفید رنگ بود که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم اکس است. خب بعد از اون میام راجع به رنگ چشم صحبت همین داشته باشیم که رنگ چشم چیز. خب شاگردان عزیز، رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت هست که اساس از او امی اساسش جنهای خاص تشکیل می ته، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر امی تغییر در جنها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره بنامن بیاید میشه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انبیه می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا بالای رنگ آبی و سبز و غالب می باشه و در بعضی اشخاص رنگ انبیه آبی، سبز و همچنان میشی و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فنوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز، با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت علیل مسئول رنگ می باشه که هر قدر که در دورگاه تعداد علیل های رنگ یک پیمنت الیلز بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. مثلا هم ببخشن به خاطر از اینکه تاثیر علیل ها با هم جمع میشن، پس به خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جن های اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتین ها موجه هستن خطر تشکیل مشخصات خیدری هم البینو بیشتر میباشه که البینیزم نوی از بیقایدگی ارسی در رابطه با رنگ جلد و مو میباشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسیدها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ میباشه و جلدش رنگ عادی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسیه چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر جدی، این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از او راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نویت موی انسان توسط یک جور علیل معین هم انتخاب میشه که موی پیچ و تاب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه، چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تاب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه، نسل جدید دارای موی تاب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم، شاگردان عزیز، در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها به سبب ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط داره. مثلا رنگ